بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما راجع به صفات روحی بود. برخی از اوصاف روحی که بی تردید انسان خود او را تحصیل کرده است و شکی درش نیست. صفت عدالت یکی از برجسته‌ترین اوصاف مسلم است. به زحمات خود انسان تحصیل می شود و صفت فصاحت و بلاغت با زحمات شخص حاصل می شود. کار با این صفات فعلا ندارید. صفات زیادی در روح انسان موجود است و انسان می داند این صفات را خودش تحصیل نکرده است، در خمیره او به ودیعت گذاشته شده. بحث این است که چنین اوصافی که در خمیره انسانی و انسان چشم باز می کند خود را واجد چنین صفات حسنه یا صفات رذیله می بیند. آیا همه این اوصاف را پروردگار به اراده خود در نهاد انسان و روح انسان به ودیعه گذاشته و تکون این صفات، تولد این صفات در وجود انسانی محضاً به ارادت الله است و غیر پروردگار در تکون این صفات دخالتی ندارند؟ یا نه، هیچ یک از اینها به ارادت الله استقلالی نیست. این صفات در انسانی به واسطه پدر و مادر و احیانا محیط در حال کودکی در این انسان ایجاد کرده است. این خود سؤالی است که آیا من این صفات را که دارم و خودم به دست نیاوردم و در خودم میابم و بی اختیار پیدا شده است، منشأ این صفات، موجد این صفات، مولد و مکون این صفات کیست؟ دست قدرت پروردگار به اراده ازلی اوست یا نه به وسیله ایادی دیگری غیر از ارادت الله، گرچه خدا بر همه چیز اشراف دارد، پدر است و مادر است و محیط است و امثال اینا سبب تکون این صفات در من شده است؟ اینجاست که جواب این سوال را چگونه بدهید. این جبنی که در انسان هست، این شجاعتی که در انسان موجوده، این سخاوتی که در او هست، این عاطفه‌ای که در او هست، این قساوتی که در او هست، این حسناتی که در او هست، این رذائلی که در او هست، مکونش چیه؟ موجدش کیه؟ اگر چنون چه موجد همه اینها الله باشد و ارادت الله، چه اشکالی لازم میاد؟ برخی خیال کردن اگر موجد اینها الله باشد مستلزم یک جبریست و یک خلاف عدالتی. حال باید این سوال را مقایسه کنیم با یک سوال دیگری. این صفات روحی است ما در شک می کنیم از کجا تکون پیدا کرده. صفات جسمی انسان به دست کی بوده؟ و این شکل خاص و این هیئت خاص و این قیافه خاص در زید و در عم که مسلماً به اراده و اختیار خودش نیست، این عیوبی که امراضی که در او از ابتدا و از بچگی موجوده و در خمیره این جسم پیدا شده، این قد و این قیافه و این زشتی و این زیبایی که در این موجود هست از نظر جسمی، اینها کجا پیدا شده اند؟ هر جوابی در صفات جسمی بگویید، ما در صفات روحی میتوانیم شبه اون جواب را بدهیم. اگر بگوییم این اوصاف در جسم همه به ارادت الله است، طول قد یک انسان، قصر قد انسان، زیبایی قیافه انسان، زشتی قیافه انسان، مرضهای خاصی که در درون انسانی هست و گاهی علل و امراض و گاهی پلج بودن اعضا و نقص اعضایی که در انسان مادر زاد به وجود میاد، همه اینها را الله در این انسان ایجاد کرده است. اگر این باشد، آیا مستلزم یک خلاف عدالتی که به ذهن بعضی ها میاد؟ انسانی کور مادرزاد، حلج مادرزاد، معیوب مادرزاد، بد قیافه، خوش قیافه، آیا این شخص در عالم وجود محروم از دیدن اشیاء هست و اون دیگری محروم نیست؟ این خلاف عدل در عالم تکوینه؟ اگر خدا اینا را ایجاد کرده باشد، خلاف عدل در عالم تکوینه که این را محروم مادرزاد کرده است از دیدنی ها، از شنیدنی ها، یا نه بگیم به این که صفات جسمی تولد یافته از کیفیت روش و رفتار و عمل کرده پدر و مادره، غذاهای اونها در این مولود اثر می گذارد، حرکتها و سکونها و روشهای اونها در مولود اثر می گذارد. پس اون چه که نقص و نارسایی در اندام انسانی، این معلول ارادت الله نیست که بگویی خلاف عدالت ایجاد شده، معلول کارهای خارجی است. بشرها این بشر را ناقص کردن، پدرها و مادرها این انسان را مبتلا به این نقص عضوی و نقص بدنی کردن. آیا به کلی این قضاوت را درباره جسم انسانی همینطور به گردن خدا بگذاریم، یا همه را به گردن پدر و مادر و جد و آبا بگذاریم؟ هر جوابی که در این سوال گفتید ما در صفات روحی خواهیم گفت. ما معتقدیم اگر چنون که خدا هم ایجاد کرده باشد، از ناحیه خلاف عدالت اشکالی لازم و لازم نمیاد. نظم این عالم تکوین اقتضا می کند به این که گاهی به موجودی کمتر بذل عنایت شود و به موجود دیگر بیشتر. نظم عالم تکوین ایجاد می کند بعضی ناقص و بعضی کامل باشد، و اگر به یک موجودی و به یک انسانی دست نداد، این خلاف عدالت باشد. اون موجود دیگر اصلا انسان نیست و یک حیوان است، در او بیشتر پس خلاف عدالت شده. بنابراین اگر موجود ناقص الاعضا بگوید خدا خلاف عدل است که به من این عضو را ندادی، من انسانم و این عضو را ندارم، پس حمارها بیشتر اعتراض به خدا می کنند که چرا او را انسان کردی و مرا حمار، این راکب است و من مرکوب. ما معتقدیم در عالم تکوین جبر، ما جبری هستیم در خلقت و تکوینیات. یفعل ما یشا در اینجاست، یحکم ما یرید در اینجاست. خداوند اگر چنون که چنین کاری را هم انجام بدهد، به اون اندازه که داده تکلیف میخواد. او حق ندارد بگوید چرا من حیوانم. میگه تو را حیوان آفریدم، بار تکلیف هم بر دوشت نگذاشتم و او را انسان و بار تکلیف گذاشتم. این عالم وجود و این مجموعه هستی باید همه رقم اشیا توش باشه، باید انواع موجودات را در اینجا خلق کنم و نظام هستی اقتضا می کند که باید همه باشه، منتها بر هر فردی به اندازه وجودش. اشکال و خلاف عدالت در جای لازم میاد که یکی را حیوان آفریده و تکلیف انسان بر او بار کند، این خلاف عدل. به هر حال در جسم این اشکال وارد نیست، ولیکن معتقدیم غالب نقصها در عضو معلول ارادت الله استقلالی است، معلول کارهای پدر و مادر و غذاها و روشها و رفتارها و عملکردها، معلول ایناست که این عضو این رنگ خاص و این قامت خاص و این نقص خاص را پیدا میکنه و نه معلول ارادت الله. بنابراین این اشکال متوجه نمیشه، بلکه خداوند آمده این نقص را جبران کرده است. یعنی پدر و مادر اگر چنون چه کاری انجام بدن که فرزند نابینا به وجود آمده و یک عمر از نعمت دیدن محروم شده است، خداوند جبران خواهند کرد در یه عالم دیگری. اون مقدار که دیگران از دیدن ثواب بردن و لذت بردن، تمام اونها را بر او جبران میکنه. عجیب اینه که خداوند راضی به نقص نیست و نقص را ایجاد نکرده، دیگران ایجاد کردن و خداوند جبرانش میکند و نعمت میده و ما اشکال میکنیم که خدا در اینجا بی‌عدالتی کرده. ما قدر الله حق قدره همینه. در فکرت ای بشر، اندازه‌گیری فکرت نسبت به اوصاف خدا متناسب با مقام و شأن خدا نیست. ما قدر الله حق قدره. یکی از رجال روات است به نام ابی بصیر، انسانی کور مادرزاد، مردی بزرگ، خدمت امام باقر میرسد و امام صادق علیه السلام روزی عرضه داشت: ابن رسول الله، مگر جد شما علوم اولین و آخرین انبیاء گذشته را نداشت؟ چرا؟ مگر شما وارث او نیستید و علوم و قدرتها و معجزات اونها را ندارید؟ چرا؟ عیسی میگفت: احیی الموتا، ابرع الاکمه والابرص، من کور مادرزاد را بینا می کنم و ابرسی که برسی که در اون زمان مداوا نمی شد مداوا می کنم و مرده را زنده می کنم. پس ابن رسول الله، شما نیز چنین قدرت را داری؟ امام صادق فرمود: بیا جلو. یا ابا بصیر تعال، دست مبارک به چشمان ابی بصیر. ابی بصیر پس گذشت عمر تازه چشم به دنیا می گشاید، آفتاب می بیند، می شناسد، این همون است که می‌داند. زمین را شناخت، آسمان را شناخت، در و دیوار را شناخت. قوه باصره او تازه به دنیا آمد، دید اون چرا که ندیده بود. امام فرمود: آیا میخواهی همینجور باشی یا نه همینجور نباشی و محروم بروی و اون نعمتها و وعدها که خدا برایت در اون عالم قرار داده ببری؟ گفت: نه، من نمیخوام. فعاد الیه العمر. این نیروی بود که خداوند جبرانش میکنه نقص را. پس ما در علل جسمی و ناراحتی های جسمی و امراض جسمی و نقایص جسمی دو احتمال اگر بدهیم همه معصوم الله هست و همه اینها معلول عوارض خارجی از پدر و مادر و اجداد در این موجود شده است، این دوم را اختیار می کنیم، اگرچه اول را هم اختیار بکنیم اشکالی متوجه نیست. اما از هر اینه که اینطور پس هیچ اشکالی متوجه نیست و عین این مطلب را در صفات روحی می خواهیم بگیم. منتهدگار در علل و معلولات جهانی ید داره، یعنی همه این جهانی هرچه ببینی معلول است که پشت سرش علته، مسبب است که پشتوانه او سببه. اما میان اسباب و مسببات و علل و معلولات ارادت الله حاکمه، گاهی تقویتش می کند ایجاد می شود، گاهی علل را از معلول جدا می کند. قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، ای آتش از طبیعتت این خواص ذاتی و طبیعی خودت را اعمال نکن، گرف از آتش این معلول او را و نگذار. این سلطه الله است، بنابراین خداوند قدرتش محفوظ. اما این عوارض اوصافی که در روح انسان پیدا می شود، این اوصاف معلول حرکات و سکنات و قضاها و روشهای پدر و مادر است. صفات روحی هم از صفات روحی پدر و مادر است. تا حدی این مطلب در علم جدید روشن، اسپرهایی که اوولهایی که از ترکب این اسپر و اوول یک نطفه موجود میشه، در میان این اسپر و اوولها ژن‌هایی که حامل اخلاق پدر و مادر است، کروموزوم‌هایی که حامل روش‌ها و اخلاق پدر و مادر است، از اونجا به واسط به اینها میرسه. پس تکون این صفات از ناحیه پدر و مادره، به علت این نحوه تکون کیفیت روش اوناست. بنابراین همه به ارادت الله محض نیست، پس هیچ اشکالی متوجه نمیشه. اوصاف رذیلهی که انسان در خود میابه، اوصاف کلی که در خود میابه، که اینها بی اراده انسان موجود شده است، تمام اینها خدا بر همه علل و معلول اشراف دارد، اما این سببش اونهاست که این را موجود کردن و وسیله شده. حال در یک صفتی از صفات که این عرایزم مقدمه بود بر این مطلب، در ابحاث اخلاقی مقدمات زیادی راجع به بیان اوصاف و خصوصیات اوصاف گفته می شود که ما در هر بحثی مقدمه کوتاهی را می گیم و یکی از ابحاث اخلاقی را بیان می کنیم. یکی از صفاتی که در روح انسانی از ابتدا گاهی پیدا می شود و از صفات رذیله انسانی، صفت قساوت. در قرآن از این صفت نامی برده شده است و بسیار هم برده شد. قسَت قلوبهم دارد فهیه کالحجارت او اشد قسوة و این من النار لما یتفجر منه الانهار و این منها لما یشتق فیخرج منه الماء و این منها لما یهبط من خشیت الله. اما این دل انسانی گاهی به قدری محکمه، به قدری قسی، اینجاست که یه نکته برای انسان مخفی میمونه. قساوت یعنی چه؟ یعنی عدم تأثر، استحکام و محکم بودن. استحکام قلب خوبه، صلابت قلب خوبه، در روایات وارد شده است. ان لله یا کمیل آنیتم، خیرها اصفها، محکمترین آنیت دلهای محکم است که خدا دوستش دارد. این قطاوتی که این همه تنقید و توبیخ، دو جوره، دو مطلب. یه وقت استحکام و آسیب ناپذیری دل در مقابل اوامر خدا، نواهی خدا، زواجر خدا، وعد و وعیدهای پروردگار، مواعظ الهی، قصابت. هر امری وارد بشود درش اثر نمی کن. هر نهی از نواهی در دل اثر نداره. هر موعظه ای از مواعظ الله که انسان را تکان می دهد، این قلب را تکان نمی دهد. این قصابت. و از قضا این مرضی اگر جسارت نباشد، همه ما گرفتار این مرض با شدت و ضعف به اختلاف. آیه میگه و کعین من آیت، در سوره یوسف، و کعین من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. ای بشر، این آسمان ها و زمین پر است از نشانه های قدرت ما، عظمت ما، و تو از برابرش رد میشی. شبان روز هزارها نشانه عظمت نشانت میدیم، اما دل تو محکم است، تسلیم ما نمیشی. این تو هستی و اون جرأت به پروردگار، این تو هستی و اون عدم تأثر. و ما تأتیهم، در سوره یاسین، و ما تأتیهم من آیت من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین. خدا گاهی از بندگانش گلایه میکنه. پیامبر هر آیه، هر نشانه، هر موعظه من کردم و گفتم، گاهی میگه فبی ای حدیث بعده یؤمنون. ای بشر، آیا احتمال میده یک کتاب آسمانی نازل شود و از این قرآن بهتر مطلب را روشن کند تا دلت در برابرش خضوع کند؟ فبه ای حدیث بعده یؤمنون. پیامبر، اینها به کدام کتابی و حدیثی پس از این حدیث بزرگ؟ ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا. این لو شرطیه جوابش چیه؟ نیومده تو قرآن. اگر یه قرآنی که بتوان به وسیله او کوه‌ها را از جا تکون داد، مرده‌ها را زنده کرد، اگر یه قرآنی باشه، همین فهوه ها. اما در روح بشر اثر نمی کنه. این قسوته، این مرضه. مرحوم فیض در یه در عبارتش داره، و بالجمله فکل من علا فوق الارض فهم مرضا و من تحت الارض فهم موتا. اون چه که زیر زمین مرده و اون چه که روی زمین همه مریضه. ای خدا، چه کنم این مرض را رفع کنم؟ راهش جز سجده های طولانی و عادت به گریه ها. هفته ماهی چند دفعه برای خودت و برای گناهت و از ترس خدایت عشق میری؟ چند بار تو حال عشق ریخته ای؟ یه پول مختصری ازش گم شده، بچه ای طوری شده، فرزندش طوری شده، اون چنون عشق میریزه، چه خبره؟ اما اون علی علیه السلام اون زین العابدین علیه السلام، مالی لبکی، چه میگوید زین العابدین؟ بخانید، بخانید شبها غیر ماه رمضان، دعای ابو حمزه را بخانید از اول تا آخر در نیمه شب. ببینید زین العابدین چه میکنه، روحت کجا میبره، تو را از این جهان بیرون میکند، از این لباس کثیف جهانی تو را بیرون میبرد، یک ساعت به عالم اوج به با عالم بالا مرتبط با خدایت میکنه. مالی لا ابکی، ابکی لخروج نفسی، ابکی لظلمت قبری، الهی لقد افنیت عمری فی شرت السهو عنک. این جمله را بخوان از دعای ماه شعبان، دعایی که همیشه خونده میشه، مناجات عالیت المزامین شعبان. لقد افنیت عمری فی شرت السهو عنک و ابلیت شبابی فی سکرت التباعد منک فلم استیقظ ایام اغتراری بک. جوانیم را در راه هوس گذروندم، ساعاتم رفت، روزهایم رفت، شبها رفت، اما نمیدانم به کجا رسیدم، در کجای این راهم و کی میخواهم برسم و چگونه میخواهم برسم. لقد افنیت عمر، این قسوت دل را مداوا کنید دوستان عزیز. اگر مطالب الهی در دلت اثر می‌گذارد و تو را تحریک می‌کند و اگر این جلسات مانند ساعت که 24 ساعت کار می‌کند، اگر تو را 24 روز به کار وادارد، دلت قسیمی و اگر نه مرض، مرض شدید. در یک روایتی از حضرت سلمان رضوان الله علیه این جمله را دیدم، کان یمر فی المدائن بسوق من الاسواق، داشت عبور میکرد، این جلو مغازه آهنگری مردم اجتماع کردند، وای سلمان این جوان غشیه، غش کرده، بیا یه وردی ذکری بر این بخوان که به حال بیاد. سلمان آمد، دید جوانی در حال اغما افتاده است، بالای سر جوان نشست. پس از مدتی جوان به هوش آمد، چه شده جوان؟ ای آقای سلمان شمایی؟ من داشتم از اینجا عبور میکرد، دیدم آقای حداد و آهن را گذاش وسط آهن سرخ شد، فکرم رفت سراغ یک آیه، ولهم مقامع من حدید، فاما الذين كفروا قطعت فقطعت لهم ثياب من نار، یک عده را ما لباس آهنین بر بدنش می پوشانید، ولهم مقام مقمعه تازیانه، تازیانه آهنین بر بدنش خواهیم زد. این تو بودی که متکبر بودی و این تو بودی که گناه می کردی و عظمت مرا غافل بودی. پروردگارا از گناهانمون توبه می کن، پروردگارا به دعوتت که میگویی انیبو الالله، به سوی من بیایید، خدا توبه میکنیم و به سوی تو میاییم. سلمان وقتی که من این تازیانه رو، این تازیانه یادم اومد، اونه دیدی یادت اومد قش کردی، و چرا از این روحیه من ندارم؟ من که همه عمرم رو در راه تحصیل احکام مصرف کردم، خدا چه غذا خوردم که چنین شدم، خدا چه رقم حرف زدم که من چنین شدم، خدا چه روشی انجام دادم که من سقوط پیدا کردم، خدا چه شده است که دل من اون نورانیت را ندارد که از خوف تو عشق بریزم. سلمان گفت دست به دست من بده، میخوام باهات برادر بشم. چنین انسانی را پیدا کنید، چنین روحی را پیدا کنید، چنین انسانیتی را پیدا کنید. امید است انشاءالله شاگردان امام صادق، شاگردان مکتب قرآن انسانی را پیدا کنید، چنین روحی را پیدا کنید، چنین انسانیتی را پیدا کنید. امید است انشاءالله شاگردان امام صادق، شاگردان مکتب قرآن، تا حال می گفتیم شاگردان حوزه علمیه، حالا بحمدالله دایره وسیع تری می کشید. پیروان قرآن چه حوزه چه دانشگاه، اگه بگذارن، اگه اجازه بدن، پیروان قرآن چه روحانی، چه دانشجو، چه طبع، چه دانش آموز، چه حجت الاسلام، چه آیت الله، چه استاد دانشگاه، همه در یک ردیف به سوی الله به پیش. بنازم به این وحدت که می خواهد فیضیه به تهران رود و تهران به فیضیه، به دانشگاه و دانشگاه به حوزه علمیه. اونقدر امیدوارم و اونقدر آتیه بزرگ در نظر است و خدا اگر توفیق بدهد این اشرار بگذارن وحدت اقامه پیدا کند به آرزوی چنین روز. این شاگردان اسلام، شاگردان مکتب قرآن، لباس چیه؟ سفید و سیاه و لباس و عبا و کت و شلوار و هر چی، یه چیزی معلی اسلام نگفت. اسلام گفته روح، روح قوی و روح ایم و ساحت از این آقایون هی پی هم باشه پشترش من نماز میکنم. اما روحانی متلبس به لباس، المتعمم به عمامت کبیره، هیچه، یحمل و اسفار. ما روح اسلام لازم داریم. سلمان گفت دست دراز کن، دست به دست این جوان داد، آخی تو کف الله، صافی تو کف الله و صافی، با هم برادر شد. خدا از این روحیه ها، روح تسلیم و روح و یک قلبی در برابر الله تسلیم. پس قساوت چه شد؟ قساوت اینه که روح در برابر اوامر، نواهی، مواعظ، کتاب، دستور پروردگار محکم باشد و آسیب پذیر و بی اعتنا. اینه مرض. نوعا اینجور آدم ها در برابر حوادث آسیب پذیر. اما در برابر حوادث میبینید این آدم در برابر اوامر خدا چنین محکمه گوش نمیده، اما یه ضرر مالی پیدا شده اشکش جاری، یه تلف جانی پیدا شده اشکش جاری. مؤمن عکسیه، یعنی مؤمن کسی، نکته مطلب که میخوام بین قساوت و استحکام دل که اون بد است به این نیکو فرق بگذارم، و اون اینه اگر دل در برابر حوادث محکم باشه، در برابر پیش آمدها محکم باشه، مال آمد و مال طلب شد اعتنا نداره به درک، فرزند از دستم رفت برود، داده بود گرفت، گاهی به جایی میرسه که میگوین فرزند عزیزت که مجتهد جامع و شرایط است مرد و رحلت کرد و رفت. گفت می‌فرماید این از الطاف خفیه خداست. می‌فهمی چه میگه؟ این از الطاف خفیه اوست. میخواد به مرگ مصطفایم ایران حرکت کند، به سوی الله قدم بردارد. پس این از الطاف خفیه خداست. در برابر حوادث محکم این دل ان لله آنیتا خیرها ما سلوب، اینه بهترین ظرف ها و دل ها ظرفی است که محکم باشه، یعنی در برابر حوادث. اما در برابر اوامر و نواهی نرم، تسلیم، خاضع. پس دو مطلبه: در برابر حوادث، در برابر اوامر و نصایح الله. مؤمن در برابر حوادث محکم است و حرکت نمی کند و قلبش مانند دریا و سنگ است. اما در برابر اوامر خدا نرم و تسلیم و خاضع. و کافر و قسی القلب عکسش. مزاحمت کردم دوستان عزیز، شاگردان امام صادق و مکتب قرآن. خدا به ما آن توفیق را بدهد که هر شبی یک قدم در اصلاح نفس برداریم. اگر چنین باشد در آخر سال 360 قدم رسیده ایم به هدف. 360 قدم جلو رفته ایم و انسان شده ایم. معلوم میشه اعتنا به خود نداریم که جلو نویم. فمثله که مثل حمار طاحون. بیش از این مزاحمتون نشوم. یکی از پاسدارها مرحوم و شهید شده از در مسجد امام. خواهم چند جمله هم جواب سوالات را از آقایون خواهش کنم، برای اینکه بون شهید اظهار ارادتی بشود، هر کسی بتواند اونجا به تشییع جنازه او حاضر بشود. سوالاتی شده، ناچارم بعضی از این سوالات را زود جواب بدم. بله؟ الان بعد از چیز چند تا سوال شده از این سوالات را. سوالها خوبه، بد نیست، جوابش هم ببینیم چجور میتونیم جواب بگیم. یکی پرسیده آیا تمامی خطبه های نهج القابل استناد هست یا نه. نهج البلاغه کتابی بسیار خوب، هر خطبه یه روایتی. گاهی بعضی از خطبه ها دو تا روایته. خدا رحمت کنه سید رضی را، چند تا اشتباه بزرگ در این عمل خیلی بزرگترش انجام داد. اولا سندهای این خطبه ها را نقل نکرده. یک، کاش که سندها را درست نزدیک به عصر امام بود میتونید سندها را بگه، نگفته. و ثانیاً روایات را، حدیث ها را، خطبه ها را خراب کرد. از یه خطبه طولانی یه سلسش نوشته، از بعضی یه روبش نوشته، از بعضی از خطبه ها یه خورده نوشته، از خطبه دیگرم آورده یه خود قاطیش کرده، یه خطبهش کرده. این کارا را کرده. اون چی که به ذهنش مختارات خطبه است دیگه، اون چی که به ذهنش خوب آمده از نظر عبارت و مطلب او را نوشته، ما بقیش ننوشته. حیف از کلمات علی علیه السلام که همه در اینجا نیست. و به هر حال به عدد خطبه ها روایت صحیح داره، غیر صحیح داره. هیچ کس نمیتوند بگه نهج البلاغه از اول تا آخر همه صحیح السنده. ما هیچ چنین کتابی نداریم. اصول کافی ما از اول تا آخر صحیح السنده. بعضیش سندش خوبه، بعضیش سندش ضعیفه. قابل اعتماد هست، قابل اعتماد نیست. باید فقیهی باشد و رجالی بتواند در سندش نظر بده. چه چیز سبب می شود که انسان به خدا نزدیک بشه؟ توجه به اوامر خدا و به کار بستن اهمیدنش و به کار بستنش و خالصا به کار بستنش. و این مطلب مجاهدات لازم داره. اینطور نیست که انسان یه شب بخوابه یه قرصی بخوره فردا بشه یک مؤمن خالص و انسان کامل. آیا جهنم و بهشت فعلا موجود است و اگر هست کجاست؟ این آقا میخواد سوار بشه همجوری بره اونجا. اعتقاد ما بر این است که جهنم و بهشت الان موجود است و بلکه به خاطر وجود مبارک شما قبل از خلقت شما جاتون رو اونجا تعیین کرد. روایات اینجوری میگه. ولی به خاطر اینکه گوشمالی هم بده یه جمع برات تو جهنم تعیین کرد. منتها تبادل میشه. اگه خوب باشی اون جای بهشتیت میبری، اون جای جهنمی خالی میکست دیگه. اگه خیلی خوب باشه جای بهشتی دیگران هم به تو میده، اونا میبره عوض تو اونجا. یه دعایی در ماه رمضان هست این نکته را باید. اللهم اکرمنی به حوان من شئت من خلقك. این تکه از دعا را میتونی به این زودی معنا کنی؟ الهی اکرمنی به حوان من شئت من خلقك ولا تهنی به کرامت احد من اولیائک. خدایا اونایی که میخواهی اونها را خار کنی و جهنمی کنی مرا گرامی دار، جاشونه به من بده، حورالعینشم به من بده. خدا نکند یه بنده ای را میخوای اکرام کنی جای من تو بمنه به جای جهنمی او ببر. پس هر دو موجوده. منتها اون چی که من از روایات استفاده کردم همه در بهشت زمین بیاض دارن، خالی دارن، ساختمان نیست. باید به اعمال خودت بسازی. این به عهده خودته. چی ساختمان بسازی، چه دخمه بسازی خودت. آیا ارث از کی پیدا شده است و چرا پسر دو برابر دختر ارث میبره؟ این قضیه طولانیه، اما یه مثالی برای آقایون عرض کنم. اگر کسی بمیرد و 50,000 پول داشته باشه، یه پسر و یه دختر، اسلام میگه 100,000 مال پسر، 50,000 مال دختر. چرا؟ برای اینکه اسلام ارثش هم رو برنامه خودشه، سایر احکامش. اسلام دستور داده، گفته این پسر برد یه دختری بیارد خرجش بده، این دختر شوهر کند خرج بگیره. بنابراین باید ملاحظه کنه به این پسر بیشتر بده، چون میخواد یکی دیگر هم بیاره خرجش بده. به این دختر کمتر بده برای اینکه خرجش به عهده دیگرانه. همین اندازه هم باز میده خوشحال باشه این دختره. نوشته است به اون تنپروریه؟ نه، اونجا خوشیهای مختلف داره، حضوز روانی داره. و رضوان من الله اکبر بهترین خوشیها اون خوشیهای معنوی است که دوستان خدا در بهش همش هم بخوردن زردالو نیست. گروهی در عراق به نام مار تشکیل شد. آیا میتونیم از سهم امام به اونا بدیم؟ اگر این گروه عمار مثل اون گروه مخفی که در زمان طاغوت ایران ماها داشتیم و زیر زمینی علیه دولت‌ها داشتیم که نتیجه زحمات این جوانهای نورانی الهی این شد که دولت جابر را ساقط کردن، از این گروه ها اونجا باشه، من به نوبه خود اجازه مصرف کردن سهم امام بهشون میدم. درست اطلاع ندارم. اگر یک روحانی خودش را اصلاح نکند سخنش را قبول بکنیم یا نه؟ یک تکلیف مال اون روحانی است، یک تکلیف مال شما که میشنوید. اون روحانی تکلیفش اینه که مورد توبیخ الله هست. لما تقولون ما لا تفعلون؟ کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. خیلی زشت است مطلب گویی و عمل نکنید. پیش خدا بزرگ است این کار، نکنید این کار را. اون چرا که میگویید عمل کنید. اما تکلیف شما که میشنوید، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. شما اگه یه سکه طلا تو نجاست دیدی چیکار میکنی؟ او را ور میداری، میشوری، کثافت‌هاش را نمیگیری، سکه را میخری. سوالات زیادی راجع به کیفیت شهریه و گرفتن شهریه و مسائل شهریه که به ما، هر که شک دارد در اینجا گرفتن شهریهش داره یا نداره بره از اونا بپرسه که آقا ما این طور هستیم، ما گاهی قم میاییم، ما معین نیستیم معین میگیریم، ما مسافر، ما چنین هستیم، با این وضع شهریه